رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. جمعیت تاجیکستانی های ایالات متحده آمریکا روز 10 سپتامبر در شهر نیویورک در نزد سازمان ملل متحد با دعوت به صلح در افغانستان تجمع کردند. عبدالرحیم عمریان، ژورنالیست تاجیک و یکی از تشبثکاران این راهپیمایی، در صحیفه فیسبوک خود صحنه های به سوی قرارگاه سازمان ملل در نیویورک قدم زدن گروه فعالان تاجیک مقیم این شهر را نمایش داد که در دست شعار و آویزه های مثل صلح به افغانستان، احمد مسعود و پنچیر را با طالبان تروریست تنها نگذارید و عدالت در پنچیر داشتند. برخی شرکت داران این راهپیمایی پرچم تاجیکستان را در دست داشتند. این نخستین گردی همایی نمایندگان جامعه تاجیکستانی ها در خارج کشور به حمایت از افغانستان است که بعد 15 آگوست تقریبا پر از زیر نظر طالبان گذشته است. حکومت تاجیکستان تا حال گفته است که به هیچ صورت حکومت طالبان را اعتراف نمیکند. در روسیه مشق‌های نظامی نیروهای کشورهای سازمان همکاری‌های شانگهای شروع می‌شود. خبرگزاری‌های رسمی روسیه و چین می‌گویند مشق‌های نظامی رسالت صلح 2021 با شرکت تخمیناً 4000 نظامی کشورهای عضو این سازمان در تاریخ 11 تا 25 سپتامبر در میدان دونگوز ولایت اورنبورگ روسیه برگزار می‌شوند. با عضویت سازمان همکاری‌های شانگهای هند، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، چین و ازبکستان داخل می شوند. چین گفته است که 558 نظامیش برای شرکت در این مشق با قطار به ولایت اورنبورگ روسیه رسید. معلوم نیست سهم دیگر اعضای سازمان چی بوده است. از جمله مقامات تاجیک هنوز این خبر را نشر و یا شرح ندادند. این در حالی است که در یک ماه اخیر مشق نظامی در قلمرو کشورهای سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی که یک تشکیلات سیاسی و نظامی زیر نظر روسیه می باشد با سبب تغییرات وضع در افغانستان افزایش می یابد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن در یک پیام ویدیویی در آستانه 20 سالگرد حمله های تروریستی 11 سپتامبر از ساکنان کشورش خواست که وحدت ملی را به نمایش گذارند. بایدن گفت وحدت متحدی در سه اساسی حمله های بود که جان 3000 نفر را گرفت. در حادثه های 11 سپتامبر سال 2001 هواپیماهای مسافربری که از جانب تروریستان عضو القاعده اداره می شدند به بنای مرکز تجارتی واقع در شهر نیویورک، بنای پنتاگون در بیرونی واشنگتن و یک میدان در پنسیلوانیا برخوردند. بایدن در یک پیامش در تویتر روز 10 سپتامبر نوشت آن حادثه ها قهرمانی هر یک نفر را به نمایش گذاشت. او گفت وحدت نیروی بزرگی ما است. وحدت به آن معنا نیست که ما باید به یک چیز اعتقاد داشته باشیم. ما باید به همدیگر و این ملت احترام و باور داشته باشیم. ما در تاریخ مردمی نادر هستیم چون که بر پایه یک غایه بنیاد شده ایم. این غایه آن است که هر یک نفر برابر است و باید در زندگیش مناسبتی برابر بیند. در پیش ما یک وظیفه ایستاده است که نه با نمایش نیرو بلکه با نیروی همین نمونه پیش حرکت کنیم. سخنرانی بایدن در حال صدا می‌دهد که جامعه ایالات متحده آمریکا در رابطه با پاندمی کووید 19 امکانی حتمی و خروج از افغانستان تقسیم شده است. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا بیش از 40 پناهجوی افغان را به حیث شخصان احتمالاً خطرناک ارزیابی میکند و تحقیقی کارنامه های آنها از نظر بی‌خطری و امنیتی دامه خواهد یافت. نشریه واشنگتن پست در مطلب با تکیه به سندهای وزارت امنیت داخلی نوشته است از میان بیش از 60,000 افغانستانی هایی که بعد 17 سپتامبر به عنوان پناهجو به خاک ایالات متحده آمریکا وارد شدند، 44 نفرشان به حیث افراد احتمالاً خطرناک یاد می شوند. به نوشته نشریه با نفوذ 13 نفر حالا منتظر ادامه تحقیقی سندهایشان از جانب اداره مرزبانی ایالات متحده آمریکا، خودمانی بیورو فدرالی تفتیشات و متخصصان ضد تروریسم می باشند. 15 پناهنده دیگر افغان توسط مرزبانی دوباره به مکانهای ترانزیتی اروپا و یا کشورهای خاوری میانه باز پس فرستاده شدند و در برخی حالتها بعد سنجش ایلاوگی آزاد گردیدند. جنگیان طالبان 15 آگوست امسال شهر کابل را اشغال کرده با همین اکثر کل قلمروهای افغانستان را تحت نظارت گرفتند. جنگ ها در وادی پنچیر که آنجا جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود قرار دارد ادامه دارند. سخنگوی شرکت پروازهای بین المللی پاکستان گفت هواپیماهای آنها از هفته آینده پروازهای تجارتی میان اسلام آباد و کابل را برقرار میکنند. عبدالله حفیظ خان در صحبت با فرانس پرس روز 11 سپتامبر گفت برای شروع پروازهای هوایی همه اجازت و موافقه های ضروری به دست آمده است. او گفت نخستین پرواز 13 سپتامبر با هواپیمای نو ایرباس A320 از اسلام آباد به سمت پایتخت افغانستان صورت میگیرد. این نخستین پرواز تجارتی بین المللی خواهد بود که بعد تحت نظر طالبان گذشتن اکثر قلمروهای افغانستان صورت میگیرد.
خرج میساخت من میگم خیلی ارزان تر 2-3 تومان
ارزان تر.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنسی باو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سازمان ملل متحد برخورد خشینی طرفت افزاینده طالبان در نسبت اعتراضگران صلح‌آمیز از جمله استفاده سلاح و کلتک و شلاق را محکوم کرده، این زمان از جامعه بین المللی تقاضا نمود که با حکومت نوی افغانستان در گفتگو باشند، چون این کشور در حالت یک سقوط اقتصادی قرار دارد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. روز 10 سپتامبر در اظهارات دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته شد که بر پایه گزارش های قابل اعتماد ماموریت طالبان به هنگام پراکنده کردن ازدحام مردم اعتراضگر دست کم 4 نفر را کشته است. این همه عملها به قول سازمان ملل متحد آزادی ها و حقوق بشر را محدود میکند. سخنگوی اداره حقوق بشری سازمان ملل متحد روین شمسدانی در اظهاراتش گفت بعد از نشر امر طالبان درباره اینکه همه گونه اعتراض ها تحت هر شرایط منع است، اعتراضگران مورد لاتوکوب و بازداشت قرار گرفتند. سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز گفت در بسیار نقاط افغانستان ژورنالیستان از جانب طالبان اذیت و آزار، حبس و باسیمچوب لاتوکوب می شوند. چون این حادثه ها در حال افزایش یافتن است، گفتند گزارشگران. شمدسانی در اظهاراتی که در ژنو نشر شد می گوید ما از طالبان تقاضا می کنیم که از استفاده همه گونه آتش و بازداشت های خودسرانه در نسبت شرکت داران تجمع های صلح‌آمیز و ژورنالیستانی که این حادثه ها را پوشش می دهند دست بردارند. او ایلاوه کرد که در سندهای سازمان ملل متحد مرگ 4 اعتراضگر بر اثر تیری سلاح ثبت شده است. او گفت روزهای 7 و 8 سپتامبر 19 ژورنالیست از جانب طالبان بازداشت شدند. بعضی ژورنالیستان از طالبان سوال کردند که چرا چنین میکنید؟ چرا ما را میزنید؟ ما فقط درباره حادثه هایی که میگذرد گزارش میدهیم. آنها یا این سوال ها را به پاسخ ماندند و یا از این بیشتر لاتوکوبشان کردند. در حادثه دیگر یک ژورنالیست گفت که به سرش زدند و گفتند خرسند شو که سرت را نبریدیم. ببینید چقدر حادثه های اذیت و آزار ژورنالیستان که فقط میخواهند کارشان را انجام دهند زیاد شده است. این اظهارات در روز صدا داد که دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش از کشورهای جهان خواست برای پیشگیری از سقوط اقتصادی افغانستان که میلیون ها افغانستانی ها را به ورطه قشاقی و گرسنگی می اندازد اقدام کنند. گوترش با فرانس پرس گفت ما باید با طالبان مکالمه برپا کنیم و پرینسیپ های خود را مستقیم رسانیم. این مکالمه با احساس همراهی با مردم افغانستان باید برپا شود. او گفت که میلیون ها ساکن افغانستان حالا خیلی اذیت می شوند و به خطر مرگ بر اثر گرسنگی روبرو هستند. یک نگرانی سازمان ملل متحد این است که مشکل رقم یک مردم افغانستان که یک سال خشکسالی را پشت سر میکند بحران بشری بوده میتواند. این مشکل پیش از سری کار آمدن طالبان هم وجود داشت و حالا خطری عمیق‌تر شدن دارد. اکثر ذخیره های مالی بانک مرکزی افغانستان و یاری های بین المللی بعد آمدن طالبان به کابل در تاریخ 15 سپتامبر مسدود شده است. گوترش که فکری بیکار کردن تحریم های رژیم طالبان را به زبان نآوردن زمان گفت وسیله های مالی میتواند به اقتصاد افغانستان امکان دهد که نفس بکشد. او گفت ضمانت این که پیامد های این عمل چی میشود وجود ندارد، ولی مکالمه باید برپا شود. اگر ما بخواهیم که افغانستان به مرکز تروریسم تبدیل نشود، اگر خواهیم که دخترها و زنها حقوقی در گذشته به دست آوردهشان را حفظ کنند و بخواهیم که گروه های مختلف قومی هم شرکت داشته باشند. به قول گوترش سازمان ملل متحد خواستار ایجاد یک حکومت فراگیر است که تا تمامی نمایندگان جامعه افغانستان اعضای آن باشند، ولی از اعضای حکومتی که اخیراً اعلان شدند چنین تصور حاصل نمی شود. گوترش گفت طالبان اعتراف و کمک مالی می خواهند و طرفداری بیکار شدن تحریم ها هستند. این چیز به جامعه جهانی یک اندیشه داده می تواند گفتو. در همین حال سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد که از حکومت سقوط کرده نمایندگی می کند، از جامعه جهانی تقاضا نمود که حکومت طالبان را اعتراف نکنند و بالای رهبرانی که اللکی همچون صاحب مقام یاد شده اند تحریم ها جاری شود. غلام ساغزای گفت اعتراض های اخیر در افغانستان پیامی قوی به طالبان همه سطح است که نظام تتالیتری بار شده آنها را قبول ندارند. زمینان قصر یلیسی گفته است که روز 16 سپتامبر در ملاقات پرزیدنت فرانسه ایمانوئل مکرون و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل یکی از موضوعهای مورد بررسی وضع در افغانستان خواهد بود. روزهای 13 و 14 سپتامبر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن با سوالهای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا پاسخ می‌دهد، چون این کمیته وعده داده است که جریان بیرون کشی نیروهای آمریکا از افغانستان را به طور موشکافانه تحقیق میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
خلق بانک یا بانک خلقی قزاقستان مسئولان بانک ملی تاجیکستان را خبردار کردند که از تصمیم بستن شعبه‌اش در شهر دوشنبه موقتا دست می‌کشند و به کار خود ادامه خواهند داد. قبلا 5 آگوست امسال مأموریت خلق بانک با نشر بیانیه گفته بود نیت دارد فعالیت شعبه بانک را در تاجیکستان اختیاراً قطع کند، چون ثمرآور نیست. حکیم خالق‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان روز 7 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه چنین گفت:
مأموریت بانک ملی بسیار خوب است اگر فعالیت کنند. بعد به معلومات چور یک چیز دیگه می‌رسانم که وای الکای رئیس ریاست خود خالق بانک از وای قزاقستان مکتوب نویسند به نام ما که موقتاً یعنی که بسته شدن بانک رو موقتاً باز دارد و بانک فعالیت خود رو در آینده دوام دادن است. این مکتوب ها بایو باندوم ایمان کردن. این مکتوبی که رسمان اومدگی از نام روحبریت خلق بانک قزاقستان.
این در حال است که خلق بانک یا بانک خلقی قزاقستان پیشتر اعلان کرده بود که از کشور می رود. صمد عمرزاقف که اجرا کننده وظیفه رئیس ریاست خلق بانک در صحبت بر رادیوی آزادی گفت سهمدار بانک بنابر سبب های اقتصادی تصمیم گرفته بود فعالیت آن را باز دارد.
Это было решение акционера, единственного акционера нашего банка, и это объясняется просто экономическими соображениями.
У мегуят ин тасмими сахамдори ягонаи банк аст. Сабабаш сирф иқтисоди аст ва баъд даромаднокӣ марбут аст. Он захираҳои техникӣ ва молиявие ки банк дар Тоҷикистон гузоштааст, боздеҳӣ кам доранд.
Айти ресурсов, денег, финансовых ресурсов, то есть отдача низкая.
در همین حال یک کارمندی بلندپایه بانک با شرط فاش نشدن نامش تصمیم قطعی فعالیت آن را بر رنجش مالک بانک قزاقستانی ربط داد. او گفت سال دشوار 2020 که درآمدهای بانک کم بود، ماموران بانک ملی تاجیکستان بیش از 15 دفعه آن را تفتیش کردند. اما حاکم خالق‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان این ادعا را رد کرد و گفت
100% دروغ است که معلومات نیست. همگی یک بار تفتیش کردند از بانک ملی در سال 2020 و موضوعی وابسته به خواهش آنها که میخواستن مرکز کنند دو بار دیگر رفته دیدگیان دیگر یگان کس سند را سنجش کردگی نسود جازم.
قزاقستان برای تاجیکستان شریک مهمی تجارتی است و پس از روسیه در خطر دوم میایستد. 95% گندم و آرد، گاز مایع، روغن آفتاب پرست و دیگر محصولات نیاز اول را تاجیکستان محض از قزاقستان وارد میکند. از این رو برای صاحب کارانی که با واردات آرد و گندم و گاز به تاجیکستان مشغولند، فعال ماندن بانک قزاقستانی خیلی مهم است، چون توسط صورت حساب در این بانک می توانند مستقیم پول را به این کشور فرستند. قسمی از ساکنان هم به این بانک همکاری می کنند، چون می گویند دو این پول نقد خارجی دارد و بانکوماتش همیشه فعال و با اسعار نقد تامین است. نمایندگی خلق بانک در تاجیکستان که یکی از 15 بانک در کشور است، طبق معلومات رسمی 34 میلیون سومانی سرمایه آینوموی دارد. این بانک قزاقستانی از سال 2008 کارش را در تاجیکستان آغاز کرده است و دو شعبه و 6 مرکز خدمت رسانیش در کشور فعال است. 3% امانت های کل بازار بانکی تاجیکستان در خلق بانک گذاشته شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
افزایش پروازهای مقرری میان تاجیکستان و روسیه بلیت را برای مسافران ارزان نکرده است. ساکنان امید داشتند که با زیاد شدن پروازها نرخ آنها پایین می‌رود. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. حکیم فضیلوف ساکن شهر دوشنبه از آنهایی است که برای پسرش با 6500 سومانی چیپته خریده است. او روز 10 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت نرخ بلیت مثل هفته‌های پیش است.
همون نرخ‌های پیشینه را چیکار داد ما؟ من گفتم بهش که از مسکو 30000 ده اومدگی نمیجا فرومدان هم
اجانسی اویاسیای شهروندی تاجیکستان پیشتر خبر داده بود که از 27 آگوست شماری پروازها در مسیر دوشنبه مسکو دوشنبه در یک هفته از 4 به 14 میرسد و این به نرخ بلیت تاثیر میرساند. چندی از خرافتاده ها گفتند هرچند به مثل پیشینه برای خریدن بلیت جنجال و نوبت پایی نیست، نرخ آن هنوز برای افراد میانه حال دست نورس مانده است. گرانی نرخ باعث شده است که تعدادی از ساکنان برای رفتن به روسیه ازبکستان را همچون کشوری ترانزیت استفاده نمایند، چون میگویند نرخ روابط توسط کشوری همسایه نسبتاً ارزان است. همصحبت دیگر ما ایوب جوهروف که نیتی به روسیه رفتن را دارد میگوید با وجود گرانی نرخ‌ها مجبور است بلیت خرد.
6200 5800 ازبکستان با تاجیکستان 6200 چیز را خورد خود ما خیلی قیمت را کرد چپکنی رفتن نرخ‌های ندم و سجخ ما آمدن و بمیرم.
آنهایی نیز هستند که میگویند در مقایسه با چند ماه پیش نرخ بلیت ارزان و شرایط دسترس کردن آن آسان شده است. شهزاد سعیدخانوف ساکن پایتخت افسود که نرخ چیپته را ماهای پیش 8-9000 سومانی میگفتند و حالا در حدود 1000 تا 2000 سومانی ارزان شده است. در دکانهای بلیت فروشی گفتند با زیاد شدن شمار پروازها در باره ارزان کردن نرخ بلیت از سوی مسئولان هیچ دستوری نشده است. نمایندگان اجانسی اویاسیای شهروندی تاجیکستان در صحبت تلفنی افزایش پروازها را تصدیق کردند ولی مسئله گرانی نرخ بلیت را شرح ندادند. این در حالی است که کارافتادگان میپرسند که چرا پروازها زیاد شد اما نرخ پایین نرفت. اجانسی اویاسیای شهروندی پیشتر اعلام کرده بود که نرخ بلیت هواپیما میان تاجیکستان و روسیه نباید از $500 بیشتر باشد، آن هم در حالی که هفته همگی 4 پرواز انجام داده میشد. بعدی بیشتر از یک سال قطع پرواز منتظم میان تاجیکستان و روسیه ماه اپریل امسال آن دیگر باره از سر گرفته شد. در اول شمار پروازها کم و طلبگاران سفر زیاد بود، از این رو نوبت دراز و جنجال برای خریدن بلیت به وجود آمد. روز 10 سپتامبر در نزد دکانهای چیپته فروشی تجمع خریداران به نظر نمی رسید، هرچند برای دسترسی بلیت ارزان بعضی ها دکان به دکان می گشتند. مسئله قیمت بلیت و پرواز به روسیه در ماه های اخیر یکی از مسئله های داغ در تاجیکستان شده است، چون بعدی برداشتن محدودیت های پاندمی کووید 19 و باز شدن راه ها هزاران شهروند تاجیکستان برای کار به سمت روسیه می شتابند. روسیه میزبان صدها هزار مهاجر تاجیک است و مبلغ فرستاده آنها برای اقتصاد کشور و روزگاری آیله ها در تاجیکستان مهم خوانده می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرمان بقازاده هستم و هم صحبت امروزه ما
مرد حکیمی و گرف است که او را بسیاری ها یک سفیر فرهنگ تاجیکستان در اسرائیل می نامند. مرد حکیمی و گرف عضو اتفاق نویسندگان تاجیک زبان اسرائیل هستند و رهبری جمعیت یهودی های بخارای از آسیای مرکزی را در تل اویف به عهده دارند. دوام 30 سال گذشته از راه تشکیل معرکه های فرهنگی مثل جشن نوروز و نمایشگاه های هنر و نقاشی های مردم تاجیکستان و آسیای مرکزی ساکنان اسرائیل را با فرهنگ این قلمرو آشنا میکنند. حالا جناب مرد های کیمیاگرف با ما از تل اویف میپیوندند. سلام جناب کیمیاگرف، با شما 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان را مبارک میگویم. آیا کدام برنامه مخصوصه به این مناسبت دارید؟ این دفعه به تاجیکستان میروید؟
السلام علیکم دوستان عزیزان من، هموطنان، با این عید بزرگ 30 سالگی تاجیکستان همه مبارک است. قدیل мо яудиои тоҷик забон ба заминҳои тоҷикон 2600 сол пеш омадаги якум яудиё. Мо фарқ мекунем ки мо яудиои тоҷик забон чандин сол мо як тан як оила борин зиндагонӣ кардаги мо миннатдорем халқи тоҷикистон ба ки нон намак мо ба пешкаш кардаги. Дар Исроил 27 сол шуд ки рӯзи ғалабаи 9 май қайд мекунем. 26 сол шуд ки мо наврӯзе қайд мекунем ҳар сол. Инҷа ба Исроил ба мо музеони тоҷикӣ дорем.
А шумо ҳозир ҷашни Истиқлолам пешвоз мегиред?
Худо хоҳад, ҷашни Истиқлолат мо ҳама ҷашн мекунем, ҳама тоҷик забонон нигоҳ карда шитен. Мо ҳоле таклиф накардем, намедонем барои ин пандемия чӣ мешуд. Инҷа ба мо китобҳои тоҷикӣ, журнал, газето ба забони тоҷикӣ меброд. Ансамблҳои фольклор дорем, сечорта театри тоҷик забон дорем. Мо авлоди кимиёгаро решаи мо аз Самарқанд, лекин мо ҳам Самарқанд ба хизмат кардем, ҳам Душанбе ба, ҳам Кӯлоб, ҳам Хоҷанд ба. Борис кимиёгар мо фарм мекунам ки вай амаки ман режиссёри бузурги тоҷикистон.
Дар ҳамин бора гуфтани будам, шумо дар давоми солҳои истиқлолият, шумо шахсан созмонҳои шумо бо Душанбе ва Тоҷикистон робитаҳои қавии барпо кардед. Бигӯед ки ба шумо ки дар Исроил ҳастед, чаро ин мавзӯъ муҳим аст?
Бисёр мо миннатдор халқи Тоҷикистон ба. Мо фарқ мекунем. Ино гаранг мешун ки чӣ хели ин халқ дӯст медорад ватанашона, Тоҷикистона. ҳамуҷа хондем, ҳамуҷа кор кардем. Инҷа омада ҳамин донишҳо мо ба даркор шуд. Аз Тоҷикистон мебиён барои инҷа ба симпозиум, конференция, ҳар хел маракао ба ман пешвоз мегирам. Боз инҷа мебиён ҳамчун турист шуда. Мо дар программа ҳаст ки вохӯрӣ ба вокимиёгар.
Ҳарчанд ман медонам ки дар
барои табобият мебиён ҳамватанон мо ҳама ба кӯмак мерасонем.
Аммо сафорати Тоҷикистон ба фикрам амал намекунад дар телевизия.
Нест, ами афсӯс, ҳазор бор афсӯс ки сафорати Тоҷикистон нест. Мо бисёр, бисёр умед дорем ки сафорати Тоҷикистон инҷа мекушоянд. Аз Осиёи Миёна, аз 5 давлати Осиёи Миёна аз инҷа сафорати Узбекистону сафорати Казахстон. На сафорати Тоҷикистон, на сафорати Киргизия, Туркменистон нест. Мо бисёр интизорем.
Бале, ҷаноби кимиёгаров, дар суҳбати пешакӣ шумо гуфтед ки дар Исроил барои муаррифии фарҳанги тоҷикӣ корҳои зиёде анҷом додаед ва якеаш ҳам овардани наврӯз дар Исроил буд. Таваҷҷӯҳи шумо ба ин ҷашн аз куҷо аст ва дар Исроил наврӯзро чӣ гуна қабул карданд?
Мо аз бачагӣ 5 солагӣ, 6 солагӣ ҳамсоёмо ба ҷӯраҳои мо тоҷико, узбеко, тоторо иди наврӯзро қайд мекардем. Карнай сурнай, ливосои нав, мои ҳамсоё зиёфат мекарданд, халвои тар, кулча, сумалак. Ҳамин ҷо ҳам омада заифои мо сумалак аёзёдашон набароварданд ва ман орзу доштам ки ҳамин ҷо ба иди наврӯз ҳар сол қайд кунем ва мо ҳар сол қайд мекунем. Яхир Исроила ҳам як талинташ пурсид чӣ вобаста дорад ана иди наврӯз ва ин замини Исроил. Ман гуфтам ки ин иди мо, мо ҳам аст яҳудиёи тоҷик забон. Якумаш, дуюмаш, агар шумо хоҳетон шумо иззат кунанд, бояд шумо ҳам дину шариати дигар мардумонро урфу одати ино иззат карда, идоиё иззат карда мо пеш меравем, дӯстӣ зиёд мешавад. Ва ин наврӯзро хоз ҳама израилтиёнҳо медонанд ки ин ҳамихел иди бузург аст ки мо ҳами мо ҳар сол қайд мекунем. Худо ба шукур, ҳам карнаи сурнаи ман ёд гифта инҷа ба ёд додем. Ҳозир ягон тӯй бе карнаи сурнаи доре намеравад. Ва писари ман ҳамиҷа зоида шудагӣ. Писарчии ман мер, вай ҳам забони тоҷикӣ медонад, ҳам доира мезанад, ҳам карнай мезанад. Инҷа ба бисёр мо кӯшиш мекунем ки забони мо инҷа ба пешрафт шавад. Идои мо, урфу одати мо пешвоз равад.
Шумо дар
рафту омад зиёд шавад. Мо тоҷикои, мо яҳудиёи тоҷик забон меваҳои як дарахтем. Садои дили мо як мезанад. Мо бисёр пазвон ҳастем ватани моро. Мехоем ки ватани мо гулкун шукуфад. Дар ҳар оилаи тоҷикистониён саломатӣ, бой ба давлат, чеки муроду мақсад доретон иҷро шавад. Мо ҳама вақт در بارهش ما فکر کده پزوا میمونیم.
تشکر زیاد. جشن استقلال شما مبارک شود.
این توی همه ما مرکه همه ما آزادی تاجیکستان از تاجیکستان خلق این خلق افتوبی خلق افتوبی این خلق باید فقط پیش رود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
از 30 سال استقلال تاجیکستان 29 سال آن با رهبری پرزیدنت حاضر امامعلی رحمان گذشت. از این رو همه برد و باخت جمهوری با این یا آن طرز با نام او مربوط دانسته می شود. جزئیات بیشتری این موضوع را من نگارای فضل دین شرح می دهم. روز 9 سپتامبر در تاجیکستان 30 سالگرد استقلال جشن گرفته می شود. صحنه تاریخی که در تبلیغ دولتی سالهای اخیر مقام خاص دارد. رسانه های دولتی این روز را به پیروزی بر بحران سیاسی پس از جنگ شهروندی، راه اندازی رابطه های اقتصادی، برقرار شدن ثبات سیاسی و دورنمای دیگر رشد منبعده پیوند می دهند. رسماً پرزیدنت فعلی امامعلی رحمان که 29 سال باز به تاجیکستان 30 ساله رهبری میکند، تجسمگری اساسی همه دستاوردها دانسته میشود. رهبر حزب دموکرات و وکیل پارلمانی تاجیکستان سید جعفر عثمانزاده میگوید با وجود بهبود زندگی مردم، آنها هنوز هم نیازهای قانع نشده دارند.
هدف و استراتژی اگر ببینیم عناصر بنبست کمیونیکاسیونی راه شدن استقلالات اوزقواری اوز در کدام کوهستان جایی که برای همه دکان و بازار پوری مثلا مواد خوراکی و دیگر چیز نیازی مردم است. مثلا استقلالات انرژتیکی را بگیریم، در یک سطح ما راهو ساختیم صنعت کنونی با سرعت است، یعنی در درون نمی چورتا نمی دستاوردی نمی تاجیکستان است که هر یک ساحه با همون طرز خودش بگیم یک پیشروی را ما میبینیم، با چشم میبینیم.
با امامعلی رحمان سال 1997 عنوان قهرمان تاجیکستان و سال 2015 عنوان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت داده شد. اما منتقدان رئیس جمهور با اشاره به اشتباه های او کاملا برعکس این اندیشه دارند. حالا بسیاری ها میگویند با شرافت رحمان تاجیکستان همچون یک کشور ماند، اما این یک مسئله بحث برانگیز است، زیرا هزاران گکتر زمینی که معلوم نیست برای چی به چین داده شده است قصه از اشتباه های بزرگ پرزیدنت میکنند. میگوید روزنامه‌نگاری تاجیک خیرالله میرسعیدوف. در نیمه ماه ینور سال 2011 پارلمان تاجیکستان سازشنامه علامتگذاری مرز را به تصویب رساند که طبق آن به چین 1,100 کیلومتر مربع قلمرو بحث برانگیز در منطقه مرغاب واگذار شد که 0.77% تمام قلمرو تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. در ماه فوریه سال 2019 روزنامه واشنگتن پست با تکیه به ساکنان محلی و عکس‌های ماهواره‌ای از موجودیت یک انشاءات نظامی چین در پامیر شرقی خبر داد. نشریه بعداً نوشت که پایگاه نظامی مخفی چین در طول 3 سال در چند کیلومتر دورتر از مرز با چین جایگیر است، اما بعداً مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان این معلومات را رد کردند. واکنش غیر انتظار را در جامعه تمدید مهلت اجاره و حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان در سال 2012 که عملاً بی پول بود با وجود آورد. هرچند روسیه وعده داده است که به ارتش تاجیکستان به مبلغ 400 میلیون دلار یاری نظامی خواهد رساند. موافق معلومات صندوق بین المللی پول، درآمد میانه سالانه هر سری اهالی 833 دلار را تشکیل می دهد. این نشان دهنده پسترین در بین کشورهای آسیای مرکزی می باشد. شورای اقتصادی پیرو چهارشنبه تاکید می کند که در باره نایل شدن دولت به هدف و استراتژی سخن راندن بر وقت است. منطقه که از نقطه نظر حدودی کلانترین است، واقعاً در علاهیدگی قرار دارد، از راه‌های نیم عصر پیش ساخته شده چیزی نمانده است. در بخش انرژتیکا اقتدارهای نو ساخته شد، اما سال گذشته در مضافات محدودیت قطع برق جاری کرده شده بود. سیاکی اهالی ما در فقر و نارسایی غذا به سر می‌برند، قریب همه محصولات تیار از خارجه خریداری کرده می‌شود. می‌گوید چهارشنبه طبق معلومات آخرین قرض دولتی تاجیکستان 3.1 میلیارد دلار بوده با 36.9% مجموع محصولات داخلی برابر است. بزرگترین قرض دهنده تاجیکستان در 12 سال اخیر بانک صادرات و واردات چین میماند. همچنین قرضهای نسبتاً کلان از بانک جهانی، بانک رشد آسیا، بانک اسلامی رشد و صندوق بین‌المللی پول میباشند. در سالهای استقلال دولت اساساً به شرافت یاری بیرونی وظیفه‌های اجتماعی خود را اجرا می‌کرد. موافق معلومات کمیته مساعدت بر رشد ساز